7:30 بامداد رسیدیم به بخش دوم صبحانه با خبر. بخش دوم رو هم با سرخط خبرها کلید میزنیم از مهرداد میردامادی. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت، اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
اوقات شما خوش. محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی میگوید به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، امروز هیئتی 3 نفره از گروه سوسیالیست‌های پارلمان اروپا راهی تهران می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران از کاهش 30-40% قیمت خانه در برخی از مناطق پایتخت خبر داده است. شهریار مشیری، مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم، از فساد گسترده اقتصادی و سوء استفاده های کلان در این منطقه خبر داد. مروان شربل، وزیر کشور لبنان، اعلام کرد 9 شهروند این کشور که بیش از 16 ماه در سوریه به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند. در همین حال در ترکیه نیز اعلام شد که 2 خلبان خطوط هوایی ترکیه که مرداد ماه امسال در لبنان به گروگان گرفته شده بودند نیز آزاد شدند. گروگانگیران در مقابل آزادی خلبانان ترک خواهان آزادی شهروندان لبنانی در سوریه بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ضد تروریسم از ایالات متحده خواست تا سوابق مربوط به عملیات پهپادهای خود را از حالت سری خارج کند. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن رهبری و مشارکت زنان در تمام مذاکرات مربوط به رفع مناقشات و برقراری صلح در کشورهای جنگ زده افزایش پیدا خواهد کرد. ایالات متحده و رومانی برای استفاده نیروهای آمریکایی از یک پایگاه هوایی در ساحل دریای سیاه به توافق رسیدند.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در دومین بخش صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم. اول از همه گزارشی داریم در مورد گروهی از شما مردم خوزستان که با ایجاد زنجیره انسانی در ساحل کارون مخالفت خودتون رو با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعلام کردیم. در بخش فرهنگ و هنر طبق قراری که در روزهای شنبه داریم یک کتاب معرفی میکنیم که امروز نوبت رمان قطار شبانه لیسبونه. صفحات داخلی روزنامه ها رو هم مرور میکنیم. در بخش موسیقی از تک آهنگ ها و ویدئوهای جدید خواننده های ایرانی براتون میگیم. به پیام های تلفنی شما هم حتما گوش میدیم. اما گزارشی که گفتم به دغدغه شما خوزستانی ها میپردازه. به تازگی برخی وبسایت های خبری گزارش دادن که گروهی از مردم خوزستان با ایجاد زنجیره انسانی در ساحل کارون مخالفت خودشون رو با انتقال آب این رودخانه به برخی مناطق مرکزی ایران اعلام کردن. آبتین صدر گزارشی داره درباره دلایل این رویداد.
عصر چهارشنبه گذشته گروهی از دوستداران محیط زیست در خوزستان با تجمع در ساحل غربی رود کارون اهواز نسبت به انتقال آب سرشاخه های کارون به استانهای مرکزی ایران از جمله حوزه آبی زاینده رود اعتراض کردند. به گزارش وبسایت کلمه، کمربند انسانی روز چهارشنبه در اهواز با حضور بسیاری از دوستداران محیط زیست از اغلب شهرهای خوزستان از جمله رام هرمز، آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان و شادگان شکل گرفت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که اکوسیستم رودخانه‌ای کارون سرمنشأ خدمات بسیاری برای مردم آن منطقه است.
یعنی از جمله تعدیل کننده هوا هست، از جمله این که به هر حال آب شرب، آب کشاورزی و آب مورد نیاز برای صنایع فراهم میکنه. مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره. یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خشک شدن رودخانه کارون.
اعتراض مردم خوزستان به انتقال آب سرشاخه های کارون به حوزه آبی زاینده رود در پی طرح انتقال حوزه آب به ویژه حوزه آبریز کارون بزرگ صورت گرفت. حوزه زاینده‌رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد دارای اهمیت بسیاری است که به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با خطر بسیار جدی روبروست. اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند که طرح‌هایی از این دست از آنجا که برای حوزه آبی مبدأ و ساکنان آن مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند به سرانجام روشنی نمی‌رسد. این در حالی است که در برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری همچون خبرگزاری مهر یا وبسایت تابناک پیش از این خبرهایی مبنی بر خشک شدن بخش‌هایی از رود کارون منتشر شده بود. در همین حال وبسایت کلمه به نقل از یکی از حاضران زنجیره انسانی دفاع از کارون در اهواز گزارش داده که وضعیت کنونی رودخانه کارون که عمق آن در بعضی نقاط شهر اهواز به 1 متر رسیده نیازمند پیگیری جدی فعالان محیط زیست است. شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی در اهواز از رئیس جمهوری، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس خواستند تا به سرعت برای رفع مشکل کم آبی کارون و جلوگیری از انتقال آب سرشاخه های این رود تدبیری بیاندیشند.
آبتین صدر گزارش میداد: در اینجا این میکروفون و آنتن رادیو فردا در اختیار کسی نیست جز شما، شمایی که به ما زنگ میزنیم و برای ما پیام میذارین. پیام های شما رو میشنویم که از سیاست های دولت حسن روحانی گفتین و همینطور نظرتون رو در مورد یارانه ها.
آقای روحانی، ما از خیر این یارانه گذشتیم، عطای شما رو به لوای شما بخشیدیم. این یارانه رو قطع کنین لطفا، قیمت ها رو دوباره اجناس رو برگردونیم به قیمت 4-5 سال پیش. پدر مردم در اومد بابا، این چی فیلمی سر مردم داره بردی؟ ملت از گشنگی دارن میمیرن، فحشا و بدبختی دامن همه مردم ایرانو گرفته.
چرا انقدر کشور ما از نظر اقتصادی ضعیفه و در مورد مشکلات اقتصادی مردم میخواستم بیشتر بحث کنید؟ خیلی ممنون.
مردم جهان بدانند که در ایران فقر و بدبختی، گرسنگی، اعتیاد و فحشا و بیداد میکنند و حقوق بشر در ایران هیچ گونه معنا و مفهومی نداره. همه چیز، نفت، گاز، منابع معدنی، پول و ثروت کشور ایران فقط مخصوص دولت جمهوری اسلامی است و ملت ایران هیچ گونه حقی ندارد و هر کس اعتراض کنه زندان، شکنجه و اعدام در انتظار است.
آقای روحانی، به خاطر این 45,000 تومانی که یارانه به امام دی امتیاز بخش شده 830,000 تومان، 200 من دود، همین یارانت قد کو قمتارم بیار پایین تا بتنیم زندگی کنیم، مندم به قرآن.
لطف کنیم بیا آقای روحانی بگین وضع مملکت ما رو درست کنه، گشنیم، بدبختیم، آواریم. من یک کشاورزم دارم داد میزنم، دیگه هیچی نای برای خوردن ندارم، فلک زده شدیم. لطف کنید صدای ما رو به رسانه های جهانی ایران در دنیا برسونیم، بدبخت شدیم.
این جمهوری اسلامی باید این یارانه ها رو اضافه بکنه. بعضی ها هستن فقط درآمدشان یارانه هاست، وگرنه هیچ چیزی ندارن. کم دیگر هم از این پول نفت، گاز، اورانیوم اینا هم بدن روشو بکنن، نفر 100 تومن برایشان تا دیگر محتاج نشن.
خواهش میکنیم که صدای مردم رو بیشتر پخش کنیم که در دل مردم ایران به گوش جهان برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هر شنبه یک کتاب در صبحانه با خبر معرفی میکنیم و امروز نوبت کتابی به نام قطار شبانه لیسبون. فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، مثل هر روز با ماست تا از این کتاب برامون بیشتر بگه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما ایوانی زاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، رمان قطار شبانه لیسبون از رمان‌های موفق سال‌های اخیر در اروپا است. بیل اوگوست که کارگردان فیلم خانه اشباح هم هست، فیلمی بر اساس همین رمان ساخته. ترجمه فارسی این رمان در هفته‌های اخیر منتشر شده. معرفی این کتاب رو با مشخصات کلی رمان و نویسنده اون آغاز کنیم.
بله، قطار شبانه لیسبون نوشته پاسکال مرسی است که مهشید میرمعزی ترجمه کرده و نشر افق منتشر کرده. همونطور شما گفتین این کتاب بسیار پرخواننده شد. این کتاب نسخه اصلیش در سال 2004 در آلمان منتشر شد. البته نویسنده، نام نویسنده پاسکال مرسی است، این نام واقعی او نیست، نام واقعی او پیتر بیری هستش که استاد فلسفه در دانشگاه آزاد برلین هست، اما آثار ادبیش رو با نام پاسکال مرسی منتشر میکنه. او در سوئیس به دنیا آمد در سال 1944 و همکنون در برلین زندگی میکنه و همونطور که گفتم استاد فلسفه زبان و فلسفه تحلیل، اما چندین رمان نوشته مثل متخصص کوب پیانو و حرفه آزادی و غیره و جوایز زیادی هم دریافت کرد.
رمان قطار شبانه لیسبون چه داستانی رو روایت میکنه و برای روایت این داستان از چه تکنیک هایی استفاده کرده؟
این رمان بسیار رمان جذابی هستش. سه داستان رو در یک داستان با هم دیگه، با در حالی که توازن دراماتیکش رو حفظ کرده، با هم تلفیق کرده این سه داستان. یکی داستان یه آدمی است به نام گریگوری که زبانشناس زبانهای لاتین و عربی و یونانی درس میده، پیر هست، آدمی است که زندگی که سالت باری داره، زندگی معمولی استاد دانشگاه رو داره و بعد با یک زن پرتغالی روی یک پل آشنا میشه و بعد زندگی او تغییر میکنه. بعد یک کتابی رو پیدا میکنه که به زبان پرتغالی است و سفر میکنه به پرتغال. لیسبون هم میدونیم که از شهرهای بزرگ پرتغال است. سفر میکنه به پرتغال تا این کتاب رو هم بخونه و هم درباره این کتاب تحقیق کنه. بنابراین یک داستان است و خود این آدم البته تغییر میکنه. بعد داستان این کتاب رو که او پیدا میکنه، کتابی است که یک نفر نوشته که او یک آدمی هستش که پرتغالی بوده به نام آمادو پرادو که او در دوره دیکتاتوری سالازار در پرتغال زندگی میکرده. میدونیم که پرتغال هم یک دورانی از سال 1932 تا 1968 دیکتاتوری فاشیستی بر او حاکم بود و این آدم که این کتاب رو نوشته یک پزشک هست که با یک پلیس مخفی شکنجه‌گر رو معالجه کرده، بدنام شده، طرد شده، در این حال عضو نهضت زیرزمینی مقاومت علیه دیکتاتوری هم بوده و او در این کتابی که نوشته پرسش های اصلی رو از خودش مطرح میکنه، پرسش های وجودی، پرسش های اگزیستانسیال وجودی و هستی شناسانه. و بعد داستان سوم این هستش که خب وقتی استاد دانشگاه سفر میکنه درباره این آدم که این کتاب رو نوشته تحقیق میکنه، دیگران راجع به اون آدم ها حرف میزنن، بنابراین هر سه داستان با هم تداخل میکنه و یه بافت خیلی زیبا رو به وجود میاد.
آقای سرکوی، برخی از رسانه‌های فارسی زبان این رمان رو یک رمان فلسفی لقب دادن، این ارزیابی تا چه حد درسته و نویسنده در این رمان به چه مسائلی میپردازه؟
ببین، ما اصولا چیزی به نام رمان فلسفی یا رمان منطقی یا رمان ریاضی غیره نداریم. رمان رمان هست. چون در این داستان نویسنده همونطوری که گفتم پرسش‌های مهمی رو مثل مسئولیت انسان در مقابل دیکتاتوری، اینکه یک انسان با دیکتاتوری ساخته و روشنفکر نباید با دیکتاتوری بسازه، بعد دچار عذاب وجدان میشه و بعد دچار تلاطمات میشه، بعد پرسش‌های زیادی از خودش مطرح میکنه که اگه من در جای دیگه به دنیا آمده بودم چه میشد. مثلا اینکه منظری از اصفهان رو تشریح میکنه که بسیار هم زیبا هست، ولی با لیسبون مقایسه میکنه. و چون این پرسش‌های وجودی رو قهرمان داستان، یعنی قهرمان دوم داستان، به خودش مطرح میکنه، اینا فکر کردن که هر رمانی که توش مثلا بحث‌های مرگ و عشق و هستی شناسانه چه رمان فلسفی است، یا چون این آدم استاد دانشگاه است بنابراین رمان فلسفی نمیشه. نه، این یک رمان بسیار زیبا و خوندنی است و تکنیکی هم که او استفاده کرده تکنیک سه روایت در یک روایت است که که در عین حال از گفتگو و نامه و غیره هم استفاده کرده و بسیار رمان جذابی میشه.
ممنونم از شما فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا دوباره به ما پیوسته تا در بخش دوم صفحات داخلی روزنامه رو ورق بزنیم تا ببینیم چه خبرهای مهمی دارن. شهرام، واکنش‌های داخلی به مذاکرات هستی که این روزها برای رسانه‌ها خیلی مهم بوده، در کدوم روزنامه در صفحات داخلی بیشتر بهش پرداخته شده و مفصل‌تر؟
امروز پس از تعطیلاتی که چهارشنبه و پنجشنبه برخی از روزنامه‌ها منتشر نشده بود، بار دیگر موضوع مذاکرات ژنو، مذاکرات هسته‌ای ژنو مورد ارزیابی روزنامه‌ها قرار گرفته. روزنامه‌های آرمان و ایران و برخی دیگر از روزنامه‌هایی که نزدیک هستند به دولت آقای روحانی امروز در گزارش‌ها و تحلیل‌های خودشون حمایت کردن از نتایج مذاکرات ژنو و همچنین از آقای محمد جواد ظریف. روزنامه آرمان و همچنین روزنامه ایران از قول آقای ظریف نوشتن که تمام گمانه‌زنی هایی که در روزهای اخیر منتشر شده درباره طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای درست نیست و البته آقای ظریف گفته که هیچ کسی نگران نباشه، چرا که ما چنان استوار مذاکره کردیم که هیچ جای نگرانی نیست و نگران منتشر شدن طرح خودمون هم نیستیم، اما چون قصد تبلیغات نداریم و می‌خوایم این مذاکرات به نتیجه برسه به همین دلیل طرح جمهوری اسلامی رو محرمانه اعلام کردیم. روزنامه کیهان اما هم در سرمقاله و هم در گزارش و هم در تیتر یک خودش انتقاد کرده از محرمانه باقی ماندن طرحی که جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده به کشورهای پنج به علاوه یک. نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری در سرمقاله این روزنامه هم تاکید کرده که چون دشمن راضی هست بنابراین حتما ما یک امتیازاتی دادیم و امتیازی هم نگرفتیم و نتیجه درستی نداشته مذاکرات ژنو. اما روزنامه جامعه‌گر از قول آقای علاءالدین بروجردی نوشته به این دلیل که لابی اسرائیل بسیار قوی هست در آمریکا بهتر است که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی همچنان محرمانه باقی بمونه تا این مذاکرات به نتیجه‌ای برسه.
اما روزنامه‌های شرق اعتماد و تهران امروز به ماجرای مردی که پس از اعدام در بجنورد زنده شد پرداختند. تازه ترین چیزهایی که در مورد این ماجرا بهش پرداخته شده و ازش صحبت شده چیه؟
روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده. در این گزارش نظر بخشی از مقام‌های قضایی رو منتشر کرده که اونها تاکید کردن چون قانون سکوت کرده باید بار دیگر این شخص یعنی علیرضا 37 ساله که حدود 10 روز پیش در زندان مرکزی بجنورد اعدام شد و پس از اون 24 ساعت بعد زنده شد بار دیگر باید اعدام بشه. اما برخی از وکلا امروز در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کردن که نباید ایشون اعدام بشه. از جمله التفات سنایی یکی از وکلای دادگستری گفته که حتی شرع اسلام هم در این موارد تخفیف قائل هست و باید به نفع متهم از شرع استفاده بشه. آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری هم تاکید کرده که چون قوانین فعلی در جمهوری اسلامی سکوت کردن در برابر کسی که پس از اعدام زنده شده بنابراین باید به نفع شخص محکوم از قانون تفسیر بشه و این تفسیر هم این هست به گفته ایشون که نباید این شخص بار دیگر اعدام بشه. آقای عمادالدین باقی هم یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته و تاکید کرده که اساساً اعدام برای مجازات کسانی که قاچاق مخدر انجام میدن هیچ مبنای شرعی و حقوقی نداره و نباید چنین مجازاتی برای این افراد به طور کلی در ایران در نظر گرفته بشه. علاوه بر این ایشون گفته که در چارچوب همین فتواها و مسائل حقوقی تاکنون هم در ایران وجود داشته این اعدام نباید دوباره انجام بشه. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آقای عبدالرضا عزیزی هم به روزنامه اعتماد گفته که حکم این متهم که یک بار اعدام بوده اجرا شده و ایشون نباید بار دیگر اعدام بشه. اما روزنامه تهران امروز نوشته که این موضوع دستمایه شبکه‌های ماهواره‌ای قرار گرفته و کارشناسان نباید دخالت بکنن در این موضوع تا قوه قضاییه بتونه راحت تصمیم بگیره.
شهرام از روزنامه تهران امروز گفتی از قضا یک گزارشی هم داره در مورد تورم، اما نه تورم در مورد اقتصاد یا در حوزه‌های دیگه بلکه از تورم در بازار کلی خبر داده.
بله، روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر تورم به بازار کلیه رسید و از قول مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی آقای مصطفی قاسمی نوشته که ما تا سال پیش 7 میلیون تومان به کسانی که کلیه خودشون رو اهدا می‌کردن پرداخت می‌کردیم، اما امسال رقم به 9 میلیون تومان رسیده به این دلیل که هزینه‌ها بالا رفته. علاوه بر این ایشون گفته که ما هزینه آزمایش‌ها رو هم به کسانی که قصد دارن کلیه‌شون رو اهدا بکنن می‌پردازیم. اما روزنامه تهران امروز نوشته که قیمت کلیه در بازار آزاد تا 44 میلیون تومان هم رسیده و با چند نفر از کسانی کلیه خودشون رو اهدا کردن به قیمت‌هایی مثل 25 میلیون یا 44 میلیون تومان این روزنامه مصاحبه انجام داده و نوشته که اظهارات مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی خیلی با واقعیت‌هایی که در جریان هست در جامعه انطباق نداره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
و اما موسیقی. امروز شنبه است و شنبه ها بردیا افشین میره سراغ تک آهنگ ها و ویدئوهای جدید از خواننده های ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از ایران. و امروز از تازه های گوگوش و حسن شمایی زاده تا رضا یزدانی و شهرام و شکوهی و چند خواننده دیگه براتون میگه.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. شنبه ها اغلب به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان موسیقی ایرانی میرم، هنرمندانی از سبک های مختلف هر جای دنیا که باشند، چه اونهایی که تو خود ایران فعالن و چه اونهایی که بیرون از کشور. اغلب هم تو این بین به هنرمندان عرصه موسیقی مستقل ایرانی توجه میکنم، چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. اما این هفته متفاوت از همیشه، فقط راجع به موسیقی پاپ حرف میزنم و هنرمندان مطرح و پرطرفدار این عرصه. و امروز رو با آهنگی تازه از یک چهره اسطوره‌ای شروع میکنم، با آهنگی از حسن شمایی زاده.
گل ناز پرپر من، آخرین هم سفر من، جای لبهای قشنگت مونده روی دفتر من، ای که شعر تلخ عشقات قصه یه غربت من بود، ای نهو نفس کشیدن دیدنت عادت من بود. گل ناز پرپرم ای همدر، به نبودنت باید عادت کرد. گل ناز پرپرم ای همدرد، به نبودنت باید عادت کرد.
این آهنگی به اسم گل ناز جدیدترین اثر از حسن شمایی زاده. این آهنگساز و خواننده قدیمی و پرطرفدار موسیقی پاپ برای این آهنگ ویدیویی هم منتشر کرده به کارگردانی رامین کبیری. ترانه آهنگ گل ناز رو اردلان سرفراز نوشته.
پشه یه قلب و گرموی دوتن، گل ناز پرپرم ای همدرد، به نبودنت باید عادت کرد.
این آهنگی به اسم نوستالژی با آواز رضا یزدانی. رضا یزدانی این آهنگ رو به همراه محمد خرمی نژاد ساخته و ترانه این آهنگ رو حسن علی شیری نوشته.
یه شهر گم شده تو دود، رافیه خاطره های زخمی هم پره، نوستالژی روزای کبود، بره پخت و انتظار، انتظاری عبس و پوچ و مها. روزای روشن
این یکی آهنگی به اسم فریب با آواز شهرام شکوهی، خواننده‌ای که به زودی قرار آلبوم دومش رو منتشر کنه، آلبومی که خیلی از طرفداران این خواننده کلی منتظرش بودن، آلبومی به اسم کلی عشق که گفته میشه بعد از ماهای محرم و سفر به بازار میاد. ترانه آهنگ فریب رو خود شکوهی به همراه پریا صوفی نوشته.
مساره باشم و تو ساده تر بری، من که رو حرف تو حرفی نمیزنم، من بعد رفتنت با دل خوشی بدم، من مبتلا به تو در فکر فریب، این حق من نبود، میترسم از فریب، از سایه غریب، این حق من نبود.
چشم بسست ولی فکرم یه عمره که نخوابیده، مرورت میکنم هر بار به هم، حس جنونی به نفس میکشم و عشقام نشون میدم، چقدر خستم نمیدونی، چرا زنده نمیدونم، چرا هستم نمیدونم، چرا هستم، نمیخوام با یه دشوره که افتاد.
این جدیدترین اثر از محسن یگانه است، آهنگی به اسم قرص‌های خواب‌آور. محسن یگانه خودش آهنگساز و ترانه سرای این آهنگ، هنرمندی که امروز تو سومین شب متوالی تو نمایشگاه بین المللی تهران اجرا داره و البته بعد از اجرای امشب سه شنبه باز هم تو همین سالن به روی صحنه میره. و در آخر به جدیدترین اثر از یک چهره اسطوره دیگه موسیقی پاپ ایرانی گوش بدیم، آهنگی از گوگوش به اسم برای من. گوگوش برای این آهنگ ویدیوی هم منتشر کرده. این آهنگ ساخته علیرضا افکاری بر روی ترانه ای از روزبه بمانیه. با هم به این اثر گوش میدیم، آهنگ برای من از گوگوش.
خوش باشی برای من، همین بد بودنم
بخش تصویری صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. من با حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. در ایران ساعت 8 بامداد و ما اینجا از رادیو فردا در شهر نیمه ابری و سرد و مهالود پراگ هنوز 30 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو و موسیقی داریم برای شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر. اگر از اول برنامه تا این لحظه قدم به قدم با ما اومدین که دست مریضات، خسته نباشین، و اگه تازه به جمع شنونده های ما پیوستین که خوش اومدین. این بخش از صبحانه از با خبر رو هم با خبر شروع میکنیم از مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر مجدد. شهریار مشیری مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم از فساد گسترده اقتصادی و سوء استفاده های کلان در این منطقه خبر داد. وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در قشم کاری انجام ندادند، از پایمال شدن حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و کل کشور در این منطقه سخن گفت. شهریار مشیری در این ارتباط به ایران گفته است که تنها پس از 20 روز از آغاز به کار مدیریت جدید بیش از 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد روز جمعه گفت سالانه بین 17 تا 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود و نظارتی روی استاندارد و کیفیت کالاهای وارداتی وجود ندارد. نظام‌الدین برزگری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست با افزایش فعالیت‌هایش برای جلوگیری از ورود گسترده کالاهای قاچاق تلاش کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطالبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تأکید بر محرمانه بودن مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5+1 در ژنو نوشت همه ای مطالبی که برخی رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی در مورد جزئیات خیالی طرح نوشتند همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ضد تروریسم از ایالات متحده خواست تا سوابق مربوط به عملیات پهپادهای خود را از حالت سری خارج کند. بن امرسون در گزارشی که در مجمع عمومی سازمان ملل خوانده شد، دخالت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در برنامه عملیاتی پهپادها را مانعی غیر قابل عبور برای رسیدن به شفافیت خواند. وی افزود که این امر رسیدن به ارزیابی درست در مورد شمار کشته شدگان غیر نظامی عملیات پهپادها را غیر ممکن می سازد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ضد تروریسم با اشاره به آمار دولت پاکستان در این باره گفت دست کم 2200 نفر در این کشور از سال 2004 میلادی تا کنون بر اثر این عملیات جان خود را از دست دادند. این در حالی است که به گفته آقای امرسون ایالات متحده تا کنون انجام عملیاتی از این دست در پاکستان را نپذیرفته است. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن رهبری و مشارکت زنان در تمام مذاکرات مربوط به رفع مناقشات و برقراری صلح در کشورهای جنگ زده افزایش یافته و ترویج می شود. در این قطعنامه که جمعه شب به وقت نیویورک به تصویب رسید آمده است که شورای امنیت عمیقا نگران آسیب پذیری شدید زنان در مناقشات نظامی و دوران پس از آن و نیز سوء رفتار، تهدید و نقض حقوق بشر زنان است. خانم ملامبا موکا مدیر نهاد زنان سازمان ملل در این باره در جلسه شورای امنیت گفت از زنان باید برای کمک به میانجیگری و مذاکره در مورد برقراری آتش‌بس و برقراری صلح دعوت شود تا بدین ترتیب نسبت به پرداخته شدن به مسائل زنان اطمینان حاصل شد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که از بامداد، از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما برای سومین بخش صبحانه با خبر سه گزارش داریم، یک گفتگو و یک ترانه که نقطه پایانی این برنامه است. بگذارید با یک گزارش از ماجرای مذاکرات هسته‌ای و واکنش‌ها در ایران این بخش رو شروع کنیم. برخی رسانه‌ها نوشتند در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب ممکنه جمهوری اسلامی ایران مجبور به پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بشه که این مسئله با واکنش مختلف نمایندگان مجلس مواجه شده. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره در این باره.
تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از همکنون نسبت به تصویب پروتکل الحاقی مواضعی تند گرفتند. پس از آنکه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 24 مهر ماه به خبرگزاری IPS اعلام کرد ایران مایل به اجرای پروتکل الحاقی در بخش نهایی توافق هسته‌ای است، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ها گفت در صورت توافق دولت با طرف غربی پذیرش پروتکل الحاقی باید توسط مجلس تصویب شود و اگر مجلس این پروتکل را رد کند دولت نمیتواند توافق نامه‌ای در این زمینه امضا کند. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده تنها در صورت لغو تحریم‌ها و مشاهده حسن نیت از سوی غرب و به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی در داخل خاک ایران میتوان در خصوص پروتکل الحاقی فکر کرد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم درباره پذیرش پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری مهر گفت قطعا مجلس نسبت به این مسئله حساسیت نشان خواهد داد و هیئت مذاکره کننده ایرانی و به خصوص آقای ظریف باید بداند که برای پذیرش پروتکل الحاقی نه تنها مجلس بلکه تمام ملت حساسیت دارد. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده این طور نیست که مجلس تحت فشار رسانه‌های غربی پذیرش پروتکل الحاقی را قبول کند. علی نیری کارشناس مسائل هسته‌ای در آمریکا:
باورم این نیست که در اینجا مجلس یک مجلس مردمی است که بتونه رأی از خود داشته باشه. اگر مجلس کاری رو انجام بده عملاً بستگی به نظر آقای خامنه‌ای داره. بنابراین اگر که آقای خامنه‌ای نظرش مثبت باشه حتما مجلس هم تایید خواهد کرد و اگر نباشه که متأسفانه اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر که مجلس این رو بپذیره به نظر من یک عقب نشینی کاملاً مشخص و یا همان جام زهر معروفی است که ازش مدت‌ها صحبت می‌شه و بعد که آقای خامنه‌ای پذیرفتند. متاسفانه الان تمام مسائل اقتصادی ما وابسته به تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای ما شده. یک جوری میشه گفت منافع ملی ما رو جمهوری اسلامی گره زد به مسائل هسته‌ای و تا گره هسته‌ای باز نشه گره‌های دیگر ما هم باز نخواهد شد.
با وجود آنکه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر تنها به این جمله اکتفا کرده که پذیرش پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی قطعا نیاز به اجازه مجلس دارد، اما منصور حقیقت پور نایب رئیس این کمیسیون به وبسایت تسنیم گفته ممکن است بحث‌های زیادی از سوی رسانه‌ها و دیپلمات‌های غربی مطرح شود، اما مسلما مقامات ایرانی شرکت کننده در مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 مواردی نظیر پروتکل الحاقی را قبول نخواهند کرد و مطمئناً به این سمت نخواهند رفت. ایران در سال 1382 پروتکل الحاقی را امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است. بنابراین از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست. بر اساس این پروتکل این سند اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو NPT بسیار افزایش می‌دهد.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم درباره واکنش نمایندگان مجلس به احتمال پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی در مذاکرات هسته‌ای اخیر.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اما در این صبحانه با خبر که از واکنش نمایندگان مجلس ایران به احتمال پذیرش پروتکل الحاقی گفتیم، حالا برسیم به واکنش شهروندان اسرائیلی به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو در قبال برنامه هسته‌ای ایران. یک مؤسسه نظرسنجی در اسرائیل به تازگی در مورد سیاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، در قبال برنامه هسته‌ای ایران دیدگاه بخشی از شهروندان اسرائیلی را جویا شده است. این مؤسسه نظرسنجی روز جمعه اعلام کرد که نزدیک به 58% از افراد مورد پرسش قرار گرفته با سیاست‌های نخست وزیر آن کشور در قبال برنامه هسته‌ای ایران موافقند. کیان معنوی در گفتگوی با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و مسائل بین الملل در آمریکا، نخست از وی پرسیده است که اصولاً نقش دیدگاه اسرائیل در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و ایران چیست و اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران چه سیاستی را دنبال می‌کند. محسن میلانی:
نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو در صحبتی که در سازمان ملل کردن و بعد از اونم در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتن اینه که ایشون معتقده که ایران حتی حق غنی‌سازی رو در داخل خاک خودش نداشته باشه، فسیلیتی در فاردو از بین بره، اورانیوم 20% که ایران داره به خارج فرستاده بشه، یعنی در حقیقت ایران برگرده به دورانی که هیچ برنامه اتمی نداره. خب این همونطوری که همه میدونن یه برنامه ای نیست که واقعا قابل اجرا باشه. امکان نداره که جمهوری اسلامی یا هیچ رژیمی در آینده اینطور چیزی رو چه از طرف اسرائیل یا از طرف نیروهای دیگه قبول بکنه. در هر صورت به نظر میرسه که آقای نتانیاهو با این صحبتایی که کرده داره سعی میکنه که فشار به ایران بیاره که ایران بیشتر توان بده و داره سعی میکنه که به کشورهای 5 و علاوه یکم فشار بیاره که اونها هم به سادگی حاضر نشن برنامه اتمی ایران و علف خصوص غنی‌سازی رو تو ایران به رسمیت بشناسن. ولی به نظر من هم گروه 5 و علاوه 1 و هم مخصوصا دولت آمریکا میدونن که خواستی که آقای نتانیاهو داره خواست اجرا شدنی نیست.
آیا فکر میکنید که این بیم آقای نتانیاهو به طور کلی راجب چی هست؟ راجب اون حرفایی که پیشتر آقای احمدی نژاد زده بود در مورد محو اسرائیل از روی نقشه جهانی، یا فکر میکنید که واقعا نگرانی اصلی آقای نتانیاهو اساسا از این برنامه هسته ایران چی هست؟
صحبتایی که محمود احمدی‌نژاد کرد مسلماً رابطه ایران و اسرائیل رو خیلی بدتر کرد و باعث این شد که خیلی از رهبرهای اسرائیل فکر بکنن که واقعاً امکان داره ایران اگر یه موقعی نیروی اتمی بشه به خاک اسرائیل حمله بکنه. ولی مسئله اصلی که بین ایران و اسرائیل هست رقابتیه که این دو کشور مهم در خاورمیانه با همدیگه دارن. یعنی مسلماً اگر هم آقای احمدی نژاد اون حرفها رو نمیزد، مواضع امروز آقای نتانیاهو هیچ فرقی نمیکرد با مواضعی که داره. یعنی دولت اسرائیل به هیچ وجه نمیخواد یک دیوان اتمی ببینه، نه فقط به خاطر اینکه احساس میکنه خطری هست و ممکنه که یک موقع ایران سعی بکنه اگر اتمی بشه حمله بکنه. از اون مهمتر به نظر من مسئله اینه که یک ایران اتمی یک قدرت مهمی در منطقه خاورمیانه خواهد شد و دولت اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که به ایران این اجازه رو بده. یعنی اگر شما نگاه کنید به سیاست‌های غرب، علل خصوص آمریکا، بعد از جنگی که بین اعراب و اسرائیل در سال 1967 اتفاق افتاد، سیاست آمریکا تا امروز بر این پایه بوده که قدرت ارتش اسرائیل و قدرت اسرائیل باید اینقدر زیادتر از کشورهای دیگه در منطقه باشه که مبادا این کشورها فکر بکنن میتونن به اسرائیل حمله کنن. اگر یک موقع ایران یک نیروی اتمی بشه، این استراتژی که غربی ها در رابطه با اسرائیل برای این 40 سال اخیر داشتن از بین میره. این منبع عمده مخالفت هایی که دولت آقای نتانیاهو با برنامه اتمی ایران داره.
آقای میلانی، عرض کنم که یک مؤسسه با نام دیالوگ در اسرائیل از حدود 500 نفر سوال کرده و یه نظرسنجی رو به راه انداخته در مورد سیاست‌های آقای نتانیاهو. 41% عملکرد آقای نتانیاهو در قبال برنامه هسته‌ای ایران رو خوب توصیف کردن، 17% هم بسیار خوب توصیف کردن. در مجموع حدوداً میشه 58-60% از این 500 نفر پاسخ مثبت دادن به دیدگاه‌های آقای نتانیاهو. آیا شما دیدگاه خاصی در در ارتباط با این نظرسنجی داری؟
من نظرسنجی رو ندیدم، بنابراین در رابطه با اون نمیتونم قضاوت بکنم، ولی متعجب نیستم که یک اکثریت بزرگی از جامعه اسرائیل داره از برنامه‌های آقای نتانیاهو در باره ایران دفاع میکنه. اسرائیل کشور دموکراتیکه و در سیستم دموکراتیکی دارن احزاب کوچولو میتونن رول خیلی مهمی رو در کابینه و در دولت داشته باشن. در امروز هم خیلی از گروه های کوچک دست راستی در اسرائیل دست به دست هم نگه دادن و دارن به آقای نتانیاهو کمک میکنن، ولی صحبت هایی که جمهوری اسلامی در این 7 سال 8 سال اخیر در رابطه با اسرائیل کرده، کمکی که جمهوری اسلامی داره به حزب الله میکنه و به گروه های دیگه داره میکنه، اکثر جمعیت اسرائیل رو به وحشت انداخته و برای خاطر همینه که سیاست های آقای نتانیاهو رو یه چیزی در حدود 60% جمعیت امروز دارن قبول میکنن.
پاسخهای محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و امور بین الملل در آمریکا بود، به همکارم کیان معنوی درباره دیدگاه‌های مردم و دولت اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران. اما ما اینجا در رادیو فردا یک پیامگیر 24 ساعته داریم که هر ساعت از شبانه روز که زنگ بزنیم به شماره 20420221122112 پیامتون ضبط میشه. همکاران هم صدای شما رو برای پخش آماده میکنن و ما مثل همین الان میتونیم بشنویم.
میخواهم به ارتش سوریه و دیگر نیروهایی که از کشورهای مختلف برای بقا ارتش بشار اسد با مخالفین میجنگند و همچنین کشورهایی که برای این نیروها سلاح ارسال میکنند بگویم گیریم که آخرین مرد محترز را از بادر آوردید و آخرین خانه را هم ویران کردید. بعدن میخواهید با این همه آواره زش کشیده بی سرپرست بی سرپنا و گرسنه در اطراف مرزها و پناهگاه ها چه کار کنید؟
درباره این شخصی که در بنجرود میخواهند دوباره اعلامش کنند که اعلام کرده بودند و معجزه شده است و خدا نجاتش داده است، از علما خواهشمندیم که این جریان را به قضات بگویند و این شخص را دیگر به مجازات اعدام نرسانند.
تمام انسان ها میدانند چنانچه سگ سگخار حمله به انسان بکند، یک مرتبه که قسمتی از بدن را زخمی کرد دیگر می رود کنار، بار دوم حمله نمی کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته پیام ها و دیدگاه هایی که پخش میشن دیدگاه های شما هستن و پخش اونها به معنای تایید اونها از رادیو فردا نیست، بلکه رادیو فردا تنها جاییست برای بازتاب نظر شما. اما کامنتی که 3 روز پیش با نام کاربری نعیم اشراقی در فیسبوک منتشر شد انتقادهای گسترده به دنبال داشت و حالا هم کارش به کمیسیون فرهنگی مجلس کشیده شده. نصرالله پیمان پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این کامنت را توهین‌آمیز دانسته و گفته در جلسه هفته آینده این کمیسیون به آن رسیدگی خواهد شد. کامنت منتسب به نعیم اشراقی نوه آیت الله خمینی درباره خاطره‌ای بوده که او از پدر بزرگش نقل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
انتشار کامنتی در فیسبوک نعیم اشراقی نوه آیت الله خمینی در روز سه‌شنبه واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت که جدیدترین آن مربوط است به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. نصرالله پژمانفر روز جمعه اعلام کرد که این مسئله در جلسه هفته آینده کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی خواهد شد. او کامنت منتسب به نعیمه اشراقی را توهین به قربانیان جنگ ایران و عراق و نیز توهین به آیت الله خمینی دانسته و گفته مطمئن است اگر خود آیت الله خمینی هم زنده بود با این کارهای به گفته او غیر اخلاقی برخورد می کرد. محمد جواد اکبرین دین پژوه ساکن پاریس در این باره می گوید
خیلی
فکر میکنم که موضع عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واقع در ذیل یک پروژه بزرگتری است و دغدغه اونها اون چه که ازش به عنوان توهین به خانواده شهدا یاد میکنن نیست. اون پروژه بزرگتر هم حفظ تأثیر و جایگاه خانواده آیت الله خمینی در معادلات سیاسی است. ببینید به طور مشخص از سال 88 و سفارایی های پس از اون خانواده آیت الله خمینی در صف اصولگرایان حاکم حرکت نکردن بلکه کنار معترضان بودن. در انتخابات اخیر وقتی آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، خانواده آیت الله خمینی محکم کنار او ایستادن. بعد از انتخابات هم همینطور. و من فکر میکنم که اصولگرایان تلاش میکنن از هر فرصتی برای کمرنگ کردن جایگاه اونها و به حاشیه روندن اونها استفاده بکنن.
ماجرا از آنجا شروع شد که کامنتی با نام کاربری نعیمه اشراقی منتشر شد درباره شوخی و جوکی که او با پدر بزرگش آیت الله خمینی تعریف می کرده. کامنت این بود، نقل قول: جوک دیگری را که برای امام تعریف می کردیم و همیشه به شوخی یاد می کردند این بود. امام خمینی گفت: ای پاسداران، بیوه شهدا را بگیرید. و در ادامه: ای کاش من هم یک پاسدار بودم. پایان نقل قول. شماری از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در واکنش‌های این کامنت را توهین به قربانیان جنگ ایران و عراق و خانواده‌هایشان ارزیابی کردند و برخی دیگر هم آیت الله خمینی را هدف انتقادهایشان قرار دادند. این دست از منتقدان می‌گویند آیت الله خمینی در حالی که آن زمان جوانان را به جنگ و دفاع از ایران فرا می‌خوانده، در منزل خود درباره قربانیان جنگ و خانواده‌های آنها به لطیفه‌گویی می‌پرداخته است. محمد جواد اکبرین می‌گوید بر فرض اینکه این کامنت را نعیمه اشراقی نوشته باشد، باز هم اتفاق عجیبی رخ نداده است.
ببینید سه دهه تقدیس شده آیت الله خمینی، او رو در یک جایگاه فوق‌العاده و در مقام یک قدیس نشوندن. روشنفکران و فعالان مدنی و صاحبان نظر گفتند که این روش درست نیست، نباید از ایشون بت ساخت، او هم باید نقد پذیر باشه. حالا یه خاطره این نقل شده که در اون خاطره ما با فردی مواجه هستیم که مثل همه آدم‌های معمولی پای یک طنزی می‌خنده. اون طنز ممکنه محترمانه نباشه، بسیاری از ما پای طنزهای سخیف منتشر در جامعه که در اون حتی یک سیات مورد توهین قرار میگیره میخندیم. آقای خمینی هم یکی از همین مردم بود، شبیه مردم عادی.
پس از واکنش‌های گسترده در فیسبوک، کامنتی که در صفحه فیسبوک نعیمه اشراقی بود پاک شد و خانم اشراقی در اظهاراتی گفت که این کامنت را شخص دیگری نوشته. او همچنین پس از مدتی گفت که صفحه‌اش هک شده است. اما تعدادی از روزنامه‌نگاران و کاربران فیسبوک تأکید کردند که با کلیک روی نام کاربری که آن کامنت را گذاشته بود به صفحه فیسبوک اصلی خانم اشراقی وارد می‌شدند، نه صفحه جعلی. و در نهایت پس از این اظهارات و بالا گرفتن انتقادها، صفحه فیسبوک نعیمه اشراقی بسته شد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران وابسته است، روز جمعه با انتشار گفتگوهایی از نمایندگان مجلس و خانواده قربانیان جنگ ایران و عراق، به نقل از آنها خواستار خودداری نعیمه اشراقی از تکرار چنین سخنانی و واکنش خانواده روح الله خمینی و نهادهای مسئول در این رابطه شده است.
مهتاب وحیدی‌راد از ماجرای کامنتی که نوه آیت الله خامنه‌ای در فیسبوک منتشر کرد و میگفت و واکنش‌های اعتراضی به این کامنت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و گزارش پایانی ما: آب دریاچه‌ای در کشور تانزانیا پرندگان رهگذر را به مجسمه‌های آهکی بدل می‌کند. این مجسمه‌های آهکی از جمله موضوعات عکس‌های منتشر شده در کتابی هستند به نام در پهنای سرزمینی ویران. این عکس‌ها که به وسیله نیک برانت گرفته شدند، یادآور داستانی درباره دریاچه نفرین شده از دانته، شاعر معروف ایتالیایی در قرون وسطاست. در این باره همکارم الهه روانشاد یک گزارش دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دانته، شاعر، نویسنده، فیلسوف و متفکر ایتالیایی در قرون وسطا، مردی که ایتالیایی ها او را شاعر برتر می نامند، در یکی از آثارش رودخانه ای را به تصویر کشیده که به باتلاقی مرگبار بدل شده، تا جایی که دانته آن را طبقه پنجم جهنم بر کره زمین می خواند. مجله نیو ساینتیست با تشریح وضعیت و شرایط دریاچه‌ای به نام ناترون در شمال کشور تانزانیا در قاره آفریقا می نویسد که این حوزه آبی با تجسمی که دانته به دست داده شباهت بسیاری دارد. این دریاچه جادویی پرندگان را به مجسمه و سنگ بدل می کند. درجه حرارت آب این دریاچه در برخی فصول به حدود 60 درجه سانتیگراد می رسد و میزان غلظت مواد قلیایی در آن حدود 10 pH است. در یک چنین شرایط دشواری فقط آبزیان بسیار سخت جان، از جمله یک نوع ماهی می توانند در آن زندگی کنند. ناتران، نام این دریاچه، از یک ماده شیمیایی طبیعی گرفته شده که ترکیبی است از کربنات و بیکربنات سدیم. این مواد که باقی مانده خاکسترهای آتش فشانی منطقه هستند، به مرور با آب رودخانه های منطقه به این دریاچه منتقل و در آن انباشته شدند. تحت تأثیر درجه حرارت بالا و ترکیب غلیظ مواد قلیایی این دریاچه، هر جانوری که در آب آن فرو رود می‌میرد و به مجسمه آهکی بدل می‌شود. به گزارش نشریه علمی نیو ساینتیست، عکاس خبرنگاری به نام نیک برانت که سالها در آفریقا عکاسی کرده، پس از کشف پیکر تعدادی از پرندگان که در ساحل این دریاچه به مجسمه آهکی بدل شدند، یک پروژه عکاسی را در این باره آغاز کرد. نیک برانت به نیو ساینتیست میگوید وقتی که این پیکرهای بیجان و مجسمه وار را دیدم، سخت به عکس گرفتن از آنها دل بسته شدم. هنوز معلوم نیست که این جانوران چگونه مردند، اما به نظر می رسد که سطح به شدت تابان و نورانی این دریاچه آنها را فریب داده و درست همان شکلی که گاهی پرندگان شیشه ساختمان ها را تشخیص نمی دهند و با آنها برخورد می کنند، به سطح این دریاچه هم برخورد کرده و در جا مردند. در حالی که جزایر کوچک نمک در گوشه و کنار این دریاچه تشکیل می شوند، برخی از گونه های پرندگان مانند مرغ قفس روی سطح آن آشیانه می کنند که بسیار خطرناک است و تعداد زیادی از آنها به دلیل غوطه ور شدن در مواد قلیایی دریاچه به مجسمه های آهکی بدل می شوند. در عکس های نیک برانت، علاوه بر چند مرغ قفس، می توان پیکر خشک شده چند عقاب و کبوتر را نیز دید که در نوع خود عجیب ترین نمایی است که می توان از این پرندگان تصور کرد. مجموعه جدید عکس های نیک برانت از گونه های جانوری شرق آفریقا که تصویر پرندگان خشک شده این دریاچه را نیز شامل می شود منتشر شده است. آنطور که در مجله نشنال جیوگرافیک آمده است، عکس های این مجموعه نتیجه کار او در فاصله سالهای 2010 سه سال پیش تا 2012 سال گذشته است.
الهه روانشاد بود از آب دریاچه‌ای در کشور تانزانیا گزارش می داد که پرندگان رهگذر رو به مجسمه های آهکی بدل می کنه و عکس هایی که نیک برانت از این دریاچه و تصاویری که در اونجا هست گرفته. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فایل صوتی این برنامه و برنامه‌های دیگه ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره و اگه فرصت نداریم برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین، در وبسایت ما میتونید مراجعه کنید و اونجا بشنوید. علاوه بر این در وبسایت ما خبرها، گزارش‌ها و مقالاتی هستن که امکان پخش همه اونها از رادیو وجود نداره، میتونید اونجا ببینید و بخونید. فیسبوک هم پل ارتباطی دیگه‌ایه که ما رو به شما و شما رو به ما وصل میکنه. در صفحه فیسبوک ما که بیش از 600 هزار عضو داره در این لحظه، میتونید با کاربران دیگری که در این صفحه عضو هستن به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه مشترکی با صدای ابی و شادمهر عقیلی بشنویم به نام من رویایی دارم. هر جای ایران و دنیا که هستین، روز و روزگارتون شاد و شیرین و خوش. تا بخش بعدی این برنامه که فرداست، خدا نگهدار.
درمان این درد و